اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه امروز سه‌شنبه 18 قوس سال 1399 هجری خورشیدی خوش آمدید. نگهداری واکسین ساخته شده شرکت های دواسازی فایزر و بایونتک که باید در دمای فوق‌العاده سرد نگه داشته شود باعث ایجاد نگرانی ها در امریکا شده است. این گزارش و سایر گزارش ها از افغانستان و منطقه را در برنامه صبحگاهی امروز خواهید شنید. اما نخست از همه توجه شما را جلب می کنم به خبرهای برنامه این ساعت که همکارم ژیلا سمی برایتان تقدیم می کند.
با عرض سلام. خبرگزاری دولتی ایرنا روز دوشنبه گزارش داد که 7 نفر در اثر جاری شدن سیل در جنوب ایران جان خود را از دست دادند. سازمان هلال احمر ایران میگوید که این تلفات در بوشهر و هرمزگان رخ داده است. بارندگی شدید در روزهای اخیر در ولایات اصفهان، یزد، فارس و تهران نیز باعث جاری شدن سیل شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پس از به خشونت کشیده شدن مظاهرات روز دوشنبه در کردستان عراق، یک معترض 26 ساله در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی جان باخت. در روزهای اخیر اعتراضات ضد دولتی در کردستان عراق پس از کاهش چندین ماهه معاشات بخش دولتی و دستمزدهای معوقه شکل گرفته است. بعد از ظهر روز دوشنبه، زمانی که معترضان در برخی نواحی منطقه سلیمانیه اجتماع کرده بودند، نیروهای امنیتی هنگام حفاظت از مجموعی از دفاتر احزاب سیاسی در شهرک چمچمال برای پراکنده کردن مظاهره کنندگان دست به گلوله باری زدند. یک منبع در شفاخانه چمچمال به خبرگزاری فرانسه گفت که یک مرد در این رویداد کشته و دو تن دیگر نیز مجروح شدند. و گفته یک منبع امنیتی در روزهای اخیر ده ها معترض در شهرک های منطقه سلیمانیه بازداشت شدند. مقامات ایالت جورجیای ایالات متحده ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر تقلب در جریان رای‌دهی در این ایالت را رد کرده گفتند که جو بایدن در این ایالت برنده شده است. براد رافنسپرچر یک مقام ارشد انتخاباتی و شبکه ABC گفت که من عیس یک جمهوری خواه محافظه‌کار از مغلوب شدن آقای ترامپ در جورجیا مایوس است، اما او گفت که باشندگان این ایالت رای دادند و هیچ چیز نمیتواند خواست مردم را تغییر دهد. رئیس جمهور ترامپ به روز شنبه از براین کم والی جورجیا خواست تا با برگزاری یک نشست ویژه قوای مقرنه ایالتی نتیجه انتخابات را تغییر دهد تا 16 رای انتخاباتی جورجیا به نفع او حساب شود، اما او این تقاضای آقای ترامپ را نپذیرفت. بر اساس آرای انتخاباتی غیر رسمی، جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 306 و دونالد ترامپ 232 رای انتخاباتی کسب کردند. برای برنده شدن در انتخابات هر کاندید به 270 رای انتخاباتی نیاز دارد. جو بایدن به تاریخ 3 نوامبر در ایالت جورجیا در مقایسه با دونالد ترامپ بیش از 12,000 رای کسب کرد و پس از 2 شمارش آرا برنده این ایالت پیش بینی شد. از سال 1992 به این سو این نخستین بار است که یک کاندید دموکرات در ایالت جورجیا برنده می شود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 48,133 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1,902 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 67,447,257 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,541,788 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 283,326 نفر و شمار مصابین 14 میلیون و 888,471 نفر گزارش شده است. در خبر دیگر، رئیس دفتر انگلا مارکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار می رود برنامه واکسیناسیون در این کشور برای مقابله با ویروس کرونا از نخستین روزهای ماه جنوری آغاز شود. میزان ابتلا به ویروس کرونا در آلمان از زمان مسدودیت ها که دوم نوامبر آغاز شد کمابیش در سطح بالا ثابت مانده است. مرکز ملی کنترل بیماری های آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 12,332 مورد جدید ابتلا به کرونا تشخیص داده شده است، در حالی که این رقم در هفته گذشته 11,168 نفر بود. میزان مرگ و میر بیماران کووید 19 در آلمان نیز در 24 ساعت گذشته 147 نفر اعلام شده است. با گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های اتحادیه اروپا احتمالاً روز 29 دسامبر در نشست درباره استفاده از واکسین تصمیم گیری خواهند کرد. آلمان در حال تجهیز مراکز مخصوص واکسیناسیون است. در گزارش دیگر اعلام شده است بریتانیا که هفته پیش استفاده اضطراری از واکسین ساخت شرکت آمریکایی فایزر و بایوتک آلمان را تایید کرده بود، قرار است از روز سه شنبه برنامه واکسیناسیون را آغاز کند. برنامه واکسیناسیون ضد کرونا در بریتانیا قرار است در 50 شفاخانه در سراسر این کشور آغاز شود. اسکاتلند، ویلز و آیرلند شمالی نیز در همین روز واکسیناسیون را آغاز می کنند. و برگزار کنندگان رویداد سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس بار دیگر مکان برنامه ریزی شده خود را برای نشست سال آینده تغییر داده و اعلام کردند که به خاطر بحران کووید 19 این رویداد در ماه می در سنگاپور برگزار خواهد شد. نشست 13 تا 16 ماه می به عنوان اولین رویداد رهبری جهانی برای رفع نقصان در سراسر جهان از این بیماری همگیر اعلام شده است و طبق معمول رؤسای دول، رؤسای اجرایی، رهبران جامعه مدنی، رسانه‌های جهانی و رهبران جوانان از سراسر جهان در آن اشتراک خواهند کرد. انتظار می‌رود این رویداد در سال 2022 و داووس بازگردد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
به بخش گزارش ها خوش آمدید. در حالی که مکتب ها تعطیل شده است، خانواده ها در ولایت بلخ نگران آموزش و پرورش کودکانشان می باشند. از سوی هم نبود کتابخانه های ویژه کودکان که می تواند جایگزین خوب آموزش و پرورش برای کودکان باشد، از چالش های دیگر این کودکان در ولایت بلخ می باشد. میرویس بیژن در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم می شنویم.
نخستین کتابخانه ویژه کودکان در بلخ با کمیت 900 جلد کتاب که 4 سال پیش به فعالیت آغاز کرد، حالا بدون مشتری و اطفال برای استفاده از این مکان قرار دارد. مسئولین کتابخانه های عمومی در این ولایت میگویند که به دلیل افزایش ناامنی ها و گسترش بیماری کووید 19 خانواده ها اطفالشان را برای مطالعه به این مکان نمی آورند. روشن روشنا مسئول عمومی کتابخانه های ولایت بلخ:
علاقه زیاد دارن، علاقه مندی زیاد دارن که بیان به کتابخانه، اما همین ناامنی ها و همین رخصتی های قرنطینی ویروس کرونا باعث شده که در کتابخانه ما مراجعین کمتر مراجعه کنه.
به گفته روشنا، در حال حاضر 34 کتابخانه عمومی در بلخ وجود دارد، در حالی که وزارت معارف افغانستان مکاتب در این کشور را تعطیل اعلام کرده است. خانواده های فقیر نگران ادامه آموزش و پرورش فرزندانشانند. یاسین یک دانش آموز یک خانواده 7 نفری در مزار شریف است. سریا سرپرست این خانواده می گوید که شوهرش را در درگیری های ولایت کندوز از دست داد و خودش صفاکار دانشگاه بلخ است. می گوید که با تعطیلات مکاتب فرزندانش از دسترسی به کتاب های آموزشی محروم شدن.
ما میخواهیم کتابخانه جور شود بعد فالان که ما بریم کتاب قصه بگیریم بخونیم و در قرنطین در خانه بخونیم.
ما میخواهیم از دولت خواهشمند هستیم که در ما یک کتابخانه جور کنه، بعد ما یک حمایت کنه بچه ام طفلای ما را، یا خود پدر نداره یا کل شناتیم هستن. ما از دولت خواهشمند هستیم که در ما یک کتابخانه جور کنه که فعلا هم رایگان خود کتابای ما در ما برسه.
کتابخانه عامه مولانا خال محمد خسته در مزار شریف با بیش از 16,000 جلد کتاب یکی از کتابخانه های غنی در بلخ به حساب می آید. اما بازدید کنندگان و دانشجویان در مزار شریف می گویند که کتاب های مورد نیاز آنان کمتر در این کتابخانه ها پیدا می شوند. عبدالمطلب نوری از دانشجویان مزار شریف می گوید
یقینا کتاب ها و کتابخانه ها در غنامندی جامعه خصوصا اطفال جانان خیلی نقش بسازه و عمده دارد و همچنان ما به غنامندی کتابخانه که ضرورت داریم، بعضی از کتاب هایی که ما او را ضرورت داریم فعلا در جامعه خود نداریم و خواستاری ما ایست که ما کتابخانه خوب و غنامند داشتیم.
فرهنگیان و اهل مطالعه نقش کتابخانه و کتابخانی را در رشد شخصیت کودکان و جوانان مؤثر می دانند. عبدالحمید انصاری از نویسندگان بلخ:
بهترین چیزی که میتونه جایگزین این باشه که شاگردها فرصت هایی را آزاد خود استفاده بکنه و از این فرصت ها هم به درس هاشون برسه، ما فکر می‌کنم کتاب هست که ما فرهنگ کتابخانی را رایج بکنیم. البته فرهنگ کتابخانی زمانی رایج میشه که ما زمینه های دسترسی به کتاب را فراهم بکنیم. نمایشگاه ها یک فرصت خیلی خوبی هست که شاگرد در اینجا یا دانش آموز اومده در اینجا با صفحه عنوان کتاب آشنا میشه و کتاب های مورد علاقه شون را هم تهیه میکنه.
مقام ها در ولایت بلخ می گویند که قرار است کتابخانه های معیاری را برای هر دسته از افراد جامعه در این ولایت ایجاد کنند، کتابخانه هایی که بتوانند با کشورهای آسیایی رقابت کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شماری از شهروندان بامیان که در اطراف میدان هوایی این ولایت زندگی می کنند از آلودگی صوتی و تهدیدات امنیتی شکایت دارند. آنان همزمان با روز جهانی هوانوردی ملکی از حکومت افغانستان خواستار انتقال این میدان هوایی به محل دورتر از مرکز شهر و ساحات مسکونی شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
هفتم دسامبر 16 ماه قوس روز جهانی هوانوردی ملکی است. شماره از شهروندان بامیان که در اطراف میدان هوایی بامیان زندگی می کنند می گویند که آلودگی صوتی ناشی از نشست و برخاست تیاره ها، تهدیدات امنیتی و محدودیت های ناشی از موجودیت این میدان در میان هزاران خانه مسکونی زندگی آنان را دشوار کرده است. حاجی محمد حسین باشنده شهرک دشت ساخان که در جوار خط پرواز این میدان زندگی می کند می گوید
سر صدای از آزاد این دست اگوادیه ما احساس خطر هم میکنیم، از هر لحاظ احساس خطر میکنیم که یک روز اگر تهره از خود کنم ما اینجا فامید زیر تهره موشیم و از طرف دیگه ما احساس یک تدید امنیتی و دیگه و دیگه که نمی اینجا منزیک میدانوی است، ما هم خودش یک خطر است. اگر بخوای یک توریست جا به جای شو میدانوی رو باید چی کنم، باید دینمی ساعت از مو بین پناهنده شو و از ساعت از مو باید میدانوی رو تعدید چی کنم.
میدان هوایی بامیان با طول 2400 متر و عرض بیش از 50 متر در میان خانه های مسکونی شهرک دشت ساخان و هزاران خانواده روستای سریاسیا واقع شده است. روزانه دست کم 2 تا 3 پرواز نظامی و ملکی صورت می گیرد. در اطراف خط پرواز میدان هوایی بامیان هزاران خانواده زندگی می کنند. برخی از خانواده ها از دولت می خواهند برای رفع این مشکل و خسارات ناشی از آلودگی صوتی و محیط زیستی پروازهای این میدان هوایی باید به مکان مناسبتر دورتر از مرکز شهر منتقل شود. حسین جان یکی دیگر از باشندگان مرکز شهر بامیان که در جوار این میدان هوایی زندگی می کند می گوید
جای تاسف است که دور مقامات ما یکی طور تصمیم مثال عجولانه یا به یک نحوی غیر علمی و غیر منطقی را گرفتند که چطور به مثال در مرکز شهر که تجمع مردم است و ما باید آرامش ذره داریم که مثال از نظر سر و صدا خویی، از نظر روانی خود بسیار تاثیرات منفی روی روانی تمام مردم ها دار، باز خصوص جهتی امی افرادی که مریض است خود طبعا 100% اونا مشکلات خود دارن و از او گذشته تاثیراتی منفی اقتصادی هم داره وجودی میدان نوید مرکز شهر.
از سوی دیگر برخی از خانواده ها موجودیت قطعات نظامی را در اطراف این میدان و خانه های مسکونی نگران کننده یاد می کنند. مقام های میدان هوایی بامیان نیز می پذیرند که موجودیت این میدان خطرات جدی را از لحاظ محیط زیستی بر باشندگان محل به وجود آورده است. آنها می گویند که قبلا روی آسیب های آلودگی صوتی، تخریب آثار باستانی به دلیل پروازهای دوامدار، موجودیت خانه های مسکونی و آنتن های مخابراتی در اطراف این میدان پرداخته نشده است. محمد خانی کریمی، عامر ملکی میدان هوایی شهید مزاری در بامیان می گوید
نزدیک بودن خانه ها، خانه های مرتفع هم از نگاه مسئولیتی مشکل داره، در فضای عاری از موانع اقتصادیش هم قرار گرفته که باید نباشد اونجا، بدون در نظر داشت مسئولیت پرواز طیارات و قوانین مقررات هوانوردی ملکی در ساحات نصب میشه. همیشه از جانب اداره امنیت میدان هوایی بامیان تلاش صورت گرفته که در این قسمت برنامه مشخصی رو داشته باشه، هماهنگی لازم را انجام بده. در این مورد در کل ادارات موضوعات مسئولیتی را ما پیوسته همیشه روان کردیم.
مقام های آمریت میدان هوایی بامیان می گویند کار سروی و ارزیابی احداث میدان هوایی جدید در دشت شبرتی مرکز بامیان اکنون جریان دارد و با احداث آن این میدان مسدود خواهد شد، اما ساختن میدان هوایی جدید زمان زیاد را در بر می گیرد. بر اساس ارقام اداره میدان هوایی بامیان سالانه بیش از 1000 پرواز نظامی و ملکی در این میدان صورت می گیرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام و وقت افغانستان.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. با تازگی کمیسیون محافظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان ایجاد گردید که رهبری مشترک آن را کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور بر عهده دارد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد هدف و نحو رسیدگی کمیسیون محافظت از مدافعان حقوق بشر افغانستان با نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور انجام داده که با هم میشنویم.
جناب آقای نظری، چی باعث گردیده تا کمیسیون محافظت مدافعان حقوق بشر تشکیل شود؟
اساسا مدافعین حقوق بشر به عنوان افراد و شخصیت هایی که در معرض تهدیدات جدی قرار داره در افغانستان مطرح است. شاید در هر نقطه از جهان، بخصوص در او کشورهایی که در یک وضعیت از منازعه بسر میبرند، مجموع مدافعین و فعالین حقوق بشر مورد تهدید باشه. اما در افغانستان ما سرچار یک وضعیت خاص هستیم. شما میدونید که در افغانستان علاوه به این که نقص‌های بسیار گسترده حقوق بشری صورت میگیره، نقص‌های حقوقی بین‌المللی هم صورت میگیره.
پرسیده میتونیم که چه نوع خطرات اینا را تهدید میکنه؟
اساساً فعالین حقوق بشر وقت صدای خود بلند میکنن، وقت در حمایت از شهروند گپ میزنه، وقت بر مبنای معیارهای حقوق بشر میخوان که وضعیت را ترسیم بکنن، از طرف گروه‌های مختلف واسطه تهدید قرار گرفتن میتونه. متأسفانه تا به حال یک میکانیزم داخلی میزی که بتونه پوشش ایجاد بکنه بر فعالین حقوق بشر و نقشی را که دولت یا حکومت بر تحفظ فعالین حقوق بشر باید ایفا میکرد، تا به حال نقش چندان رو در این رابطه نتونسته ایفا بکنه. بنابر نیازی که حس میشه و بنابر میزان تهدیداتی که متوجه فعالین حقوق بشر هست، بالاخره صداهای از طرف ساختارهای مختلف بلند شد. از جمله از سوی کمیته مستقل حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی، تعداد از فعالین انفرادی حقوق بشر و حتی ساختارهای بین المللی حقوق بشر در این رابطه دیدگاه های را مطرح کرد که حکومت افغانستان به عنوان یک حکومت مسئول پاسخگوست در قبال تحفظ فعالین حقوق بشر. این صداها وقت بلند شد، حکومت افغانستان هم بالاخره تصمیمی را روی دست گرفت که بر اساس فرمان رئیس جمهور باید یک کمیسیون مشترک که در او ساختارهای مختلف حکومتی دولتی و ساختارهای مستقل و نهادهای جامعه مدنی همه باید دخیل باشن باید شکل بگیره که نامش را کمیته مشترک حمایت از مدافعین حقوق بشر گذاشتند.
در قدم اول چه نوع ایمنی را فراهم کرده میتونین برای مدافعین حقوق بشر؟
خب اساسا فعال حقوق بشر وقتی معرض تهدید قرار بگیره بسیار مختلف میتونه مورد تهدید قرار بگیره و حکومت باید در تمام ابعاد برنامه خود داشته باشه. چون ما میدونیم در ترکیب کمیسیون مبکن که شکل گرفته ریاست امنیت ملی حضور داره، وزیر داخله حضور داره و به این شکل از نهادهای عدلی قضایی در سطح رهبری از ما حضور دارن و سکرتریت این کمیسیون مشترک به عهده کمیسیون مستقل حقوق بشر است. اما ریاست نشست های کمیسیون مشترک را معاونیت دوم ریاست جمهوری به عهده داره. به این معناست که در سطح بسیار کلان یک کمیسیون شکل گرفته که این کمیسیون باید پاسخگو باشه بر نیازهای فعالین حقوق بشر در ابعاد مختلف. هرگاه تهدیدات باشه که محدودیت خلق بکنه بر فعالین حقوق بشر هم اینا پاسخگو هستن. هرگاه تهدیدات فیزیکی مراجعه فعالین و مدافعان حقوق بشر باشه باز هم این کمیسیون باید برنامه داشته باشه دستبکار شده و تحفظ ایجاد بکنه بر مدافعین حقوق بشر.
با اجازه شما فقط یک سوال آخر، به خاطر محافظت از مدافعان حقوق بشر آیا کمیسیون به تنهایی اقدام میکنه یا با سایر ارگان های حقوق بشر هم در تماس هستن؟
ترکیب کمیسیون مشترک نماینده نهادهای جامعه مدنی هم حضور دارن. نماینده های نهادهای جامعه مدنی که در زمینه حقوق بشر کار میکنن حضور دارن و به این شکل از ساختارهای حکومتی هم نماینده ها در اینجا هستن. به این مناکه یک کمیسیون تقریبا همشمول که نماینده های ساختارهای مختلف رو در خود جا داده باید شکل بگیره که این کمیسیون رسیدگی بکنه نیازهای فعالین حقوق بشر وقتی در معرض تهدید قرار میگیره.
تشکر میکنم از صحبت شما.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
موضوع نگهداری واکسین ساخته شده شرکت‌های دواسازی فایزر و بایونتیک که باید در دمای فوق‌العاده سرد نگهداری شود باعث ایجاد نگرانی‌ها در مورد انتقال آن با سراسر ایالات متحده آمریکا شده است. اما شرکت‌های تولید یخ در سراسر آمریکا می‌گویند که در برابر این آزمون مقابله می‌کنند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلما حبیب‌عزیزی می‌شنویم.
در حالی که ایالات متحده آمریکا برای تایید واکسن ویروس کرونا ساخته شده شرکت فایزر آمریکایی و بایو انتک آلمانی تلاش می‌کند، سرد نگه داشتن این واکسن یک آزمون بزرگ خواهد بود. جان تلینگر رئیس شرکت کپیتال کاربونیک است. او در مورد می‌گوید:
باید منفی 70 و منفی 90 درجه نگه داشته شود که یخ خشک میتواند این کار را انجام دهد.
جان دلنگر تولید کننده یخ خشک در شهر بالتیمور ایالت مریلند با چندین دهه تجربه و 5 کارمند میگوید برای تجارت رقابت نخواهد کرد.
قرار است این یک روند ملی باشد. من معتقدم هیچ شرکت یخ خشک وجود ندارد که بتواند به همه آن رسیدگی کند.
اکثر شرکت ها مانند کپیتال کاربونیک در حال حاضر اندازه و شکل خاصی از یخ را تولید می کنند. فایزر و با احتمال زیاد سایر شرکت های واکسن سازی یخ را کوچکتر از اندازه معمول نیاز دارند. پال ویلدن مدیر اجرایی شرکت کپیتال کاربونیک است. او می گوید
شکل کوچکتر یخ خشک نسبت به شکل معمولان به مقدار بیشتر در صندوق ها جا داده می شود. این نوع یخ برای بسیاری از محققان بایومدیکل است که از آن استفاده می کنند.
گرچه این کار دشوار به نظر می رسد، اما ویلدن می گوید با سالها همکاری با اینستیتوت های صحی شرکت او در برابر این آزمون آماده است.
ما آماده هستیم. منظورم این است که مخزن‌های ما پر است. ما قادر هستیم 7 روز در هفته کار کنیم.
شرکت کپیتال کاربونیک انتظار دارد که با شروع توزیع واکسن، تولید یخ خشک یک کار شبانه روزی در 7 روز هفته باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آزادی مذهبی یک حق اساسی است. در اولین اظهاریه متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا آمده است که کنگرس در وضع قوانین برای تثبیت یک دین و یا منع پیروی آزادانه از آن هیچ قانون وضع نمی کند. پیتر برکویتس رئیس پلانگذاری مسیحا در وزارت خارجه آمریکا گفت که بین کشورهایی که از آزادی مذهبی محافظت می کنند و کشورهای دیگری که به سایر حقوق اساسی احترام می گذارند همبستگی وجود دارد.
We know as an empirical matter.
با عنوان یک موضوع تجربه‌ای می‌دانیم که همبستگی زیاد بین کشورهایی که از آزادی مذهبی محافظت می‌کنند و کشورهایی که از سایر آزادی‌هایی که ایالات متحده به طور سنتی به آن توجه داشته وجود دارد. و این منطقی است. اگر شما از آزادی محافظت می کنید، شاید در مورد یکی از مواردی که بشر بیش از همه بر سر آن جنگیده است اختلاف نظر داشته باشید، یعنی اختلاف نظر در مورد خداوند.
کشورهای اقتدارگرای به شمول چین، ایران و روسیه وجود دارد که ادعا می کنند ایالات متحده چون کاملا از حقوق بشر در داخل کشور حمایت نمی کند، پس هیچ جایگاهی برای ارتقای این حقوق در خارج از کشور ندارد. اما پیتر برکویتس این پیشنهاد را شرم‌آور می‌خواند.
There is a fundamental difference between liberal democracies such as the United States which are grounded in an affirmation of human rights.
یک تفاوت اساسی بین دموکراسی‌های لیبرال مانند ایالات متحده وجود دارد که اساس آن تأیید حقوق بشر است، اما کشورهای مانند چین، روسیه و ایران وجود دارند که مفکوره واقعی حقوق بشر را نفی می‌کنند. البته من نمی‌خواهم موجودیت مخالفان شجاع در روسیه، چین و ایران را انکار کنم. ما می‌دانیم که وجود دارند، اما جامعه سیاسی به طور کلی برای انجام چنین مباحثات اجازه ندارد.
پیتر برکویتس گفت اعلامیه استقلال ایالات متحده و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک معیار جهانی را برای قضاوت در مورد اشکال مختلف دولت‌ها تعیین کرده است و همان چیز است که تمام دولت‌ها باید آرزو کنند. برکویتس همچنان با امیدواری گفت که مردم به این نتیجه رسیدن که دموکراسی لیبرال نوع دولت است که برای دفاع از حقوق بشر مناسب است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی ما در همین جا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر برنامه های رادیو آزادی که از پراگ نشر می شود روی همین موج به نشرات خود آغاز خواهد کرد. روزتان خوش، خدا نگهدار.